شاید شنیده باشید که تیمای ورزشی شماره پیراهن اسطوره‌هاشون رو بازنشست اعلام میکنن. فکر کن بعد از کریستیانو رونالدو و لئو مسی هیچ کس شماره 7 و 10 رئال مادرید و بارسلونا رو نمیپوشید و این شماره ها برای همیشه بازنشست میشدن. این امر توی بسکتبال خیلی رایجه و این کار نشونه احترام بیش از حد اون تیم به اون بازیگانه. اما چه اتفاقی میفته که یک بازیگان باعث میشه یه تیم ورزشی دو تا شماره رو به احترامش برای همیشه بازنشست اعلام کنه؟ تیم لس آنجلس لیکرز از کنفرانس غرب NBA دومین پرافتخارترین یا شاید بشه گفت پرافتخارترین تیم NBA تا به امروز 11 شماره رو بازنشست اعلام کرده. ولی تنها اسم یک شخص در این لیست دو بار تکرار شده و اون شخص کسی نیست جز کوبی بین برایانت. این قسمت قرار نیست راجع به کوبی برایانت حرف بزنیم و قصد داریم با داستان ورود کوبی به اتحادیه ملی بسکتبال به توضیح درفت در NBA بپردازیم. اما شما اگه علاقه مندید میتونید با مطالعه کتاب The Mamba Mentality How I Play یا تماشای مینی سریال Farewell A Kobe Bryant Documentary بیشتر با شخصیت این ستاره فراموش نشدنی آشنا بشید.
My name is Kobe Bryant. I'm 17 years old and I've been lucky enough to live not only in different parts of the United States but Europe as well. My father played professional basketball. He played for the Philadelphia 76ers. Used the Rockets and San Diego Clippers.
26 جوان 1996 59 دانشجو و یک دانش آموز 17 ساله در ایست رادرفورد نیوجرسی منتظر بودن تا دیوید استر کمیسیونر وقت NBA اسمشون رو در پیک اول بخونه و اونها رسیدن به رویای کودکیشون رو جشن بگیرن. رویای مشترک تمام بسکتبالیست های دنیا، ورود و قراردادی تضمین شده در NBA. And tonight you've arrived at a place where childhood dreams will come true. NBA بخش دوم، درفت چیست؟ تولد یک ستاره. We welcome you to East Rutherford, New Jersey, and the home of the New Jersey Nets, Continental Airlines Arena. It is the 1996 NBA draft. Start to finish on TNT. Thanks for being with us tonight. داستان همینجا توی ذهنتون نگه دارید تا به این سوال پاسخ بدیم که اصلاً درفت چیه؟ به طور ساده درفت یعنی انتخاب بازیکن‌های تازه وارد برای پیوستن به تیم‌های حرفه‌ای. NBA هر سال یک مراسمی برگزار می‌کنه به اسم درفت. توی این مراسم تیم‌ها به ترتیب نوبت و در دو مرحله مجاز به انتخاب بازیکنن. 60 بازیکن، 30 تیم، دو مرحله. بازیکن‌ها باید حداقل 19 سال سن داشته باشن و یک سال از دبیرستانشون گذشته باشه. پس چطور میشه که کوبی برایانت ما بعد از تمام شدن دبیرستان درست پیش از ورود به کالج برای ورود به درفت سال 96 تنها با 17 سال و 10 ماه درخواست میده و این درخواست قبول میشه؟ جواب یک کلمه‌ای به این سوال میشه تفاوت قوانین. البته این شد دو کلمه، ولی منظور اینه که جواب کوتاه. تا قبل از سال 2005 بازیکن‌ها میتونستن مستقیم از دبیرستان وارد درفت بشن و کوبی هم یکی از اون نابغه هایی بود که بدون رفتن به کالج مستقیما از دبیرستان وارد NBA شد. اما قبل از درفت سال 2006 یه قانون تصویب شد به اسم وان اند دان که بازیکن ها حداقل یک سال بعد از دبیرستان باید صبر میکردن. قانون حداقل 19 سال داشتن تا پایان سال درفت هم همین سال اجرا شد. حالا بازیکن ها میتونستن به انتخاب خودشون یا وارد لیگ جی بشن یا یک سال برن خارج از آمریکا در یک لیگ خارجی بازی کنن و بعد برگردن و در درفت اون سال شرکت کنن. برگردیم به سال 1996. کوبی شیفته ی تیم لیکرز بود و قصد بازی برای هیچ تیمی غیر از الی لیکرز رو نداشت. خوشبختانه جری وست معروف به لوگو، اسطوره و مدیر وقت لیکرز از بازی کوبی خوشش می اومد و عاشق استعداد کوبی شده بود. ولی یه مشکل این وسط بود. لیکرز حق انتخابی برای پیک اول نداشت. یادتونه که گفتم درفت در دو مرحله انجام می شد دیگه؟ 60 بازیکن، 30 تیم، 2 مرحله. دقیقا همینجوری گفتم. هر تیم در مرحله اول 5 دقیقه فرصت انتخاب داره و اگه بازیکن توی این مرحله انتخاب بشه، قرارداد رسمیش تضمین شده است و حقوقش هم بسته به زمان انتخابش یک رنج مشخص داره. اگه هرچی زودتر انتخاب بشی، حقوق بیشتری میگیری و هرچی دیرتر انتخاب بشی، حقوق کمتر. واسه همینه که بازیکن‌ها با شنیدن هر اسمی به غیر از اسم خودشون بیشتر ناامید میشن. مرحله دوم برعکس مرحله اول تضمین قرارداد نداره و همه چی قابل مذاکره است و تیم‌ها تنها 2 دقیقه برای هر انتخاب فرصت دارن. حالا چرا میگیم برای هر انتخاب؟ مگه هر تیم توی هر مرحله فقط یک بار انتخاب نمی‌کنه؟ خب لزوماً نه. تیم‌ها ممکنه هیچ انتخابی نداشته باشن و شاید هم 2 یا چند انتخاب داشته باشن و این زمانی رخ میده که تیمی تصمیم به ترید پیکش میگیره. ترید ها بیشتر مربوط به راند اولن و کسی زیاد به راند دوم اهمیت نمیده. چون بیایم صادق باشیم، تو 30 تا انتخاب اول همه خوبا رو بر میدارن دیگه. خیلی کم پیش اومده که توی درافت NBA پیک دوم پیکی باشه که بعدها ستاره شده و ترکونده به قولی. تیم ها میتونن نوبت انتخاب خودشون رو با بقیه تیم ها جابجا کنن و یا حتی جایگاه به دست اومده توی سال آیندهشون رو با اونها ترید کنن. البته که جایگاه سال آیندهشون هنوز مشخص نیست. فکر کن تو پیک سال آیندهت رو ترید میکنی برای یک بازیکنی که زیاد شاید به دردت نخورده و سال آینده پیک 1 به دست میاد. ولی حالا اصلا چرا باید ترید کنی؟ فکر کن 3 تا بازیکن خوب وجود داره و تو میدونی تا انتخاب 4 حتماً 3 تا تیم اول این 3 تا بازیکن رو بر میدارن. پس هر جوری شده پیش از شروع مراسم تلاش میکنی با مذاکره و سیاست‌های تمیز و کثیف اون پیکی که فکر میکنی برات مهمه رو به دست بیاری. یعنی سعی میکنی جایگاه انتخاب اون تیم مورد نظرت رو به دست بیاری و در نوبت اونها خودت اون پیکی که میخوای رو انتخاب کنی. اما چرا تیم‌ها باید جایگاه خودشون رو به تیم دیگه‌ای بدن؟ مگه اینکه هر چی زودتر انتخاب کنی بهتر نیست؟ بیا اینجوری بهش نگاه کنیم. مثلا من یه بازیکنی رو می‌خوام که می‌دونم هیچ جوره قرار نیست انتخاب بشه. حالا یا اون پستش به درد تیم‌های رقیب نمی‌خوره یا بقیه تیم‌ها دنبال کسای دیگه‌ای هستن و اون بازیکن براشون اولویت نداره. اینجا مدیرای تیم و مسئولای تیم هم خیلی خوب مهمن دیگه. اونا باید نگاه کنن ببینن تیم‌هایی که بالاتر از اونا قرار انتخاب کنن به کدوم بازیکن علاقه بیشتری دارن. به هر حال شایعات وجود دارن و مشخصه تقریبا که چه کسی قراره برای چه تیمی انتخاب بشه. یه قانون توی ترید هست که هیچ تیمی نمیتونه پیک 1ش رو در 2 سال متوالی ترید کنه. یه فکت جالب اینه که استیون کری پیک شماره 7 درافت سال 2009 بوده. جالبتر اینه که تیم مینسوتا پیک های 5 و 6 اون سالو داشته و توی هیچ کدوم از انتخاباش استیون کری نبوده. کری خودش دوست داشت برای نیویورک نیکس بازی کنه ولی نیکس با اختلاف 1 شماره پیک 8 رو داشت و خب زودتر انتخابش کرده بودن دیگه. میبینی خیلی باحاله. برگردیم به داستان خودم. ولی 2 سال قبل از شبی که توش بودیم، یعنی اکتبر 1994، LA Lakers بازیکنی به نام سدریک سبایوس رو از تیم فینیکس سانز میگیره و در ازای این انتقال پیک راند اول درافت سال 96 خودش رو به سانز میده. پس حالا فهمیدی چرا جری وست زانوی غم بغل کرده بود و گفتیم نمیتونست انتخابی بکنه؟ پیک شماره 24 سال 96 مال لیکرز بود، اما اونا قبل از اینکه درافت شروع بشه و قبل از اینکه اصلا کوبی برایانتی وسط بیاد این پیکو معامله کرده بودن و اینجوری دیگه هیچ حق انتخابی توی پیک اول نداشتن، ولی نمیخواستن ریسک کنن و همه چیزو به پیک دوم موکول کنن. اما جری وست اگه میخواست کوبی برایانتو بگیره باید با کی مذاکره میکرد؟ بیاین به این موضوع بپردازیم که ترتیب انتخاب تیمها توی درافت چطوریه و چه تیمی اول انتخاب میکنه و چه تیمی آخر. قبل از سال 1985 ترتیب انتخاب تیم‌ها با توجه به جدول امتیازات مشخص می‌شد. بدترین تیم لیگ اول انتخاب میکرده و به همین ترتیب تیمی که قهرمانی رو جشن گرفته آخر. جذابیت درافت هم همینه، چرا که تیم‌های ضعیف‌تر با انتخاب‌های زودتر و به تبع بهترشون ساختار خودشون رو قوی‌تر می‌کردن که همین هم باعث می‌شد فصل بعد فصلی جذاب‌تر باشه. هنوز انتخاب توی دور دوم درافت به این شکله، یعنی بهترین تیم و قهرمان فصل آخر انتخاب می‌کنه و بدترین تیم اول. اما برای جلوگیری از تانک کردن و افت کیفیت بازی تیم‌های ضعیف‌تر آخر فصل، از سال 85 یه لاتاری برگزار می‌شد و ترتیب 14 تیم آخر جدول به شکل شانسی مشخص می‌شد. البته اوایل زیادم شانسی نبوده. مثلا سر پیک شکیل اونیل، بذار فکر کنم اسمش یادم بیاد. درست گفتم، شک داشتم رفتم سرچ کردم آقا درست گفتم دیگه، عجبه. درسته که از سال 85 به بعد لاتاری برگزار می شده و ترتیب 14 تیم آخر به صورت شانسی بوده، اما همچین هم شانسی نبوده. به اوایل اینجوری بود که اسم تیم ها رو توی یک سری پاکت نامه می نوشتن و اونا رو می ذاشتن و یکی یکی انتخاب می کردن، می گفتن خب اولی انتخاب می کنه، بعد این بعد این بعد این بعد این به تب تا 14. شکیل اونیل میگه آقا اون کسی که قرار بود انتخاب کنه، دقیقاً داستانش یادم نیست، به خاطرم اسم این شخصیت‌ها رو نمیدونم، دیگه هم حال ندارم برم بگردم، خدایی خودتون برین گوگل کنید یا چت جی پی تی بپرسید و بهتون اطلاعات میده. میگه که اومد بهم گفت که تو قراره برام بازی کنی دیگه. میگه اوکی باشه، اگه پیک یک بودین حتما. میگه اوکی بابا، من یه چشمک بهم میزنه و مثلا میره و کاغذی رو در میاره که اسم تیم بوده و میگه که اوکی خب تو قراره برام بازی کنی. مثل این که کاغذا رو میذاشتن شب قبلش توی مثلا سردخونه و اون کاغذی که از همه سردتر بوده رو اون شخص انتخاب میکرده و به تبع اون میشده پیک یک. پس اینجوری میتونم بگم که زیاد شانسی ندارم. ولی امروزه با توپ پینگ پونگ و به صورت همون لاتاری معروف برگزار میشه. قبل از تصویب این قانون، بازی‌های آخر فصل تیم‌های ته جدولی همیشه با دعوا و خطاهای مکرر و تلاش برای بدترین بازیکن شدن زمین تموم میشد. و خلاصه این شد که از سال 85 بین 14 بدترین تیم فصل یک لاتاری برگزار می شده که انتخاب کننده های اول تا 14 ها مشخص بشه. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. And there you see backstage Allen Iverson, the Georgetown sophomore, wearing the hat of the Philadelphia 76ers. Allen Iverson. حالا می‌دونیم جری وست با کی باید مذاکره کنه. جری وست بعد از مشخص شدن ترتیب انتخاب کننده ها دست به کار شد و در ازای انتقال ولادی دیواک، سنتر سربستانی خودش، به تیم شارلوت هورنتس پیک شماره 13 اون سال رو به دست آورد. لیکرز تونست شارلوت رو قانع کنه که بازیکن مورد نظر اونا رو انتخاب کنن و همون موقع مستقیم به لیکرز بفرستنش. ولی کسی تا لحظه آخر از این ترید با خبر نبود. نوبت به تیم شارلوت میرسه. جری وست و لیکرز میدونستن کی رو قرار انتخاب کنن. کوبی و مدیر برنامه‌هاش هم میدونستن چه اتفاقی داره میفته. ولی تقریبا میشه گفت غیر از این افراد هیچ کسی نمیدونست کی قرار انتخاب بشه. حتی مدیرای شارلوت هم نمیدونستن که لیکرز قراره کوبی رو انتخاب کنه. With the 12th pick in the 1996 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Vitali Potapenko from Wright State. کم کم داشت انتظارا به سر میرسید. بعد از معرفی پیک شماره 12، With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Every place that he worked out, nothing but raves. No one talking about any shortness or a weakness in his game. Jerry West told me today that greatness lies ahead for this young man. It's a step up from high school, and I understand that. So therefore, every time I step on a basketball court, I'm going to put a strong effort out there on the floor. I'm not going to leave anything on the floor. You had the grades, you had the scores to go to college. Why the NBA? It's the ultimate challenge. You know, if I was 40 years old and I'm sitting back and I'm looking back at my career, if I went to college and played on the NBA, maybe I had a great career, maybe not. And I'm still having that doubt in my mind.
could I have answered that challenge? Could I have responded to the challenge of the NBA? And that's something that I didn't want to have on my shoulders, so I just really accepted it.
Let's talk about the word we're just hearing, that Peter Vesey reporting that the Lakers could possibly be swinging a deal with the Hornets for Kobe Bryant. Kind of goes back to your Jerry West conversation.
And speaking with Jerry today, he was just raving about Kobe Bryant, and I was kidding him about speaking and raving about Kobe to John Calipari. He said, please don't say anymore. Don't speak to John anymore. We were kidding around. And he loves Kobe Bryant. It could possibly be true.
کوبی انتخاب شد. با لبخندی سرد در حالی که کلاه شارلوت رو به سر کرده بود پا به استیج گذاشت. اون میدونست که هیچ وقت قرار نیست حتی لباس تمرین شارلوت رو بپوشه. کوبی بین برایانت با لیکرز قرارداد امضا کرد. 10 سال شماره 8 لیکرز رو به تن کرد و 10 سال شماره 24. لیکرز به احترام این ستاره که تمام دوره حرفه‌ای خودش رو در این تیم بود، هر دو شماره اون رو تقریبا یک سال پس از خدافزیش در یک مراسمی در سال 2017 بازنشست اعلام کرد. اما شب خدافزی این اسطوره، 13 آوریل 2016، شب فینال لیکرز مقابل یوتا جاز. شبی که در مجموع کوبی 60 امتیاز گرفت. توی مصاحبه بعد از بازیش، بعد از اینکه از همه طرفدارا و همه عشقی که بهش داده بودن بسیار تشکر کرد، گفت که جالبه 20 سال تلاش میکنی و همه دارن بهت یاد میدن که بفهمونن بهت که باید توپ رو پاس بدی، اما دیشب، یعنی امشب، وقتی که داشتم بازی میکردم همه میگفتن توپو پاس نده، توپو پاس نده.
I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. And you know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan. Diehard. I mean, I knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't write something better than this. You know, what's funny, the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball, and on the last night, they're like, don't pass it. This has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. You guys will always be in my heart. And what can I say? Mamba out.
و اینگونه مامبا از زمین خارج شد.
The world was heartbroken yesterday by a helicopter accident in Los Angeles that claimed the lives of 9 people, including that of Kobe Bryant and his 13-year-old daughter, Gianna.
متاسفانه کوبی برایانت در یک حادثه هوایی در 26 ژانویه 2020 به همراه دختر 13 سالش از دنیا رفت. ولی میراث کوبی همیشه زنده خواهد ماند. کوبی تونست در مجموع 5 قهرمانی NBA با تیم لس آنجلس لیکرز داشته باشه، 2 مدال طلای المپیک، 18 بار حضور در آلستار NBA، برنده جایزه اسکار برای انیمیشن کوتاه دیر بسکتبال، الهام بخش میلیون ها نفر با ذهنیت معروف خود، یعنی مامبا منتالیتی. و اینجوری میشه گفت مامبا در حقیقت سال 2020 خارج شد.
مامبا اوت.
این بود بخش دوم مجموع پادکست NBA از بندر شبانه. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. اگه این قسمت رو دوست داشتید یا از اون خوشتون اومد یا یه چیز باحالی داخلش بود براتون که براتون جالب بود، لطفاً به دوستاتون معرفی کن. تا جایی که فوش ندادن معرفی کن. پافشاری کن. به کست باکس بیاید، مشترک بشید تا آمارمون بالا بره، لذت ببریم و یه شور و شوقی بگیریم. کامنت بذارید تا با هم حرف بزنیم. دوست داشتید اینستا هم میتونید دنبال کنید. دوست نداشتید همون کست باکت عالیه. به علاقه مندان به بسکتبال حتما این پادکست رو معرفی کنید. به کسایی هم که مثل من تا به امروز از بسکتبال چیزی نمیدونستن معرفی کنید تا شاید بهش علاقه مند بشن. و در آخر باید بگم که این پادکست رو از تمام پادگیرها میتونید گوش کنید و اگه نظر و پیشنهادی داشتید حتما برام کامنت کنید یا از طریق تلگرام برام فایل صوتی بفرستید. مطمئن باشید که همه نظراتتون رو میشنوم و میخونم، ولی لزوماً این به این معنی نیست که اونا رو اعمال میکنم. این پادکست خودم، اگه دوست داشتی برو پادکست بذار، منم ازت حمایت میکنم. دمتم گرم، تا قسمت بعد هوای بغل دستیتم داشته باش. در این لیست دو بار تکرار شده و اون شست همون جوری که میدونید مسئله همه جا مالی. داشتم میگفتم آقا اینجا به اشتباه نوشتن 1396، دقیقا همین جوری گفتم. خب داره. و اگه بازیکن توی این مرحله انتخاب بشه قرارداد رسمیش تنظیم تضمین شده است، نه تنظیم شده است.